از آسیب هاش به بچهای خانواده میرسه، چون این بچه‌ها میخوان بزرگ بشن با این نگرش، با این نگاه، این الگو جلو چششون بوده، خود به خود اونها هم در معرض این سبک از زندگی در واقع نابهنجار عاطفی قرار میگیرن و از یه طرفی ممکنه فسادها و نابهنجاری‌های اخلاقی و روانی و غیره رو در بین خود زن و شوهر ایجاد بکنه. خدای نکرده ارتباطات و روابط در واقع خلاف اخلاقی ممکن اتفاق بیفته که خب خیلی اوقات هم ممکنه توجیه بکنند افراد،
چون حتی این آسیب رو از داخل خانواده به جامعه هم تسری
میده. بله دیگه، بله. یعنی در واقع مثل یک انگلی میمونه که در واقع خیلی هم راحت قابل انتقال هست، چون بالاخره دیگران رو هم در معرض آسیب
پذیره. به قول بهداشتی ها این هم سرایت پذیره.
بله.
آسیب دیگری هم برای خانواده ای که به هر حال از مدار مهدویت داره خارج میشه، یا خانواده ای که در آستانه در واقع اون تقرر و تحقق حکومت مهدوی اخباری که دادن آسیب میبینه، دیگه چه آسیب هایی میتونه متوجه یک چنین خانواده هایی باشه؟
البته نابهنجاری های عاطفی فقط مربوط به همسران نیست،
اعضای خانواده است.
ببینید مثلا یکی از روایاتی که اینجا مطرح هست از امام صادق علیه السلام، این روایت مطرح هست، این هستش که فهمید که در آخر زمان خواهی دید که پدران و مادران از فرزندان خود به شدت نالند و عاق والدین شدن رواج یافته است. یعنی که عادیه، مثلا شما خیلی ها که مواجه میشی که بندن متاسفانه دیدم، شما حتما دیدی یا مردم دیدن، خیلی‌ها که مثلا از پدر مادر جدا شدن بریدن، یا پدر مادر که از فرزندانشون بریدن. من متاسفانه هیچ وقت علی برام عادی نشده این مسئله. خیلی اوقات مشاهده کردم که پدر مادرایی که بچه‌هاشون رو آخ کردن که گاهی اوقات مثلا تو صحبت‌هاشون میگه که من که دیگه کاری به کارش ندارم، واگذارش کردم به خدا. اینو یه پدر یه همچین حرفی در مورد فرزندش میزنه، آدم باید تنش بلرزه، چون در این حالا یا واقعا آق شده یا حالا این از روی عصبانیت. ولی خب بالاخره خیلی خطرناکه این مسئله که چطور یه پدر به این راحتی میگه که من پسرم رو به خدا واگذار کردم. خب بله، ما باید همه اموراتون به خدا واگذار کنیم، ولی این بیان یعنی این که در واقع من از او راضی نیستم.
بله، حتی مثلا شما بین خواست سیاسیون هم میبینید این آقازاده هایی که گاهی پدرانشون میگن من نسبتی با او ندارم. مواردی بوده است که
حالا این از یه جهت شاید مثلا دیده عمومیش خوب باشه، میگه که آقا مثلا از رفتار زننده پسرش مثلا ابراز براعت کرده است،
آسیبش نگاه میکنیم. یعنی این عاقه که داره صورت میگیره.
بله. این عاقه والدین به شدت عرض کنم خدمت شما که در جامعه زننده است و زیبنده جامعه شیعی نیست قطعا، و در واقع ما رو قطعا به انحراف خواهد برد و این همون چیزی است که در واقع ما رو از امام زمان جدا کرده.
همینطوره.
مطلوب نسبتی... قرآن و اهل بیت نیست.
بله، با سبک زندگی اهل بیت نداره. بله،
مثلا شما ببینید باز در ادامه همون روایت مثلا حضرت میفهمد که فرزند پدرش تهمت میزند، پدر و مادرش را نفرین میکند و از مرگ آنان مسرور میشود. اینو من فکر میکنم خیلی از شنوندگان ما بتونن بفهمن تو جامعه امروز دیگه. حالا من شما که قطعا میبینیم اینها رو.
بله.
در آن هنگام طلاق و جدایی در خانواده بسیار خواهد شد. شما آمارها رو که نگاه کنید متوجه میشید دیگه، هر سال داره آمار طلاق به سمت ازدیاد حرکت میکنه. در آن زمان فتنه ها چونان پاره های شب تاریک شما را فرا میگیرد و هیچ خانه ای از مسلمان در شرق غرب عالم نمیماند مگر اینکه فتنه ها در آن داخل میشود. ببینید چقدر فضای نامطلوبی است. حالا این تازه مال خانواده است، وارد بحث جامعه فعلا نمیشه، این فعلا فقط خانواده است. یکی از آسیب های دیگری که مطرح هست بحث شهوت گراییه که خب دیگه باز این هم روایته، دیگه همش روایته. هم مقام مردم در آخر زمان به سیر کردن شکم و رسیدگی به شهواتشون خلاصه میشه، دیگر اهمیت نمیدن که آنچه میخورند حلال است یا حرام و آیا راه اطفاء قرایدشان مشروع است یا نامشروع و الی آخر. دیگه زنان در آخر زمان بی حجاب و برهنه و خودنما خواهند شد و الی آخر دیگه. حالا چون بعضی از اینها امادار ورود به بعضی از حریم ها میخواد بکنم وارد نمیشم دیگه.
آها، به طور کلی مطرح.
بله، به طور کلی دیگه عرض میکنیم. بحث عرض کنم خدمت شما که چالشی دیگری که حالا تو برخی از روایات به عنوان قحطی غیرت ازش یاد کردند. یعنی که در واقع غیرت خانوادگی کم میشه. بعضی مردها براشون مهم نیست که همسرانشون چه میکنند و بالعکس با چه کسانی ارتباط دارند. عرض کنم خدمت شما که یک بنده خدایی به بنده مراجعه کرده بود و میگفتش من با همسرم مشکل دارم. آقا بود، میگفت من با همسرم مشکل دارم. گفتم خب مشکلتون چیه؟ گفتش که ایشون اجتماعی نیست، تو جامعه بلد نیست لبخند بزنه. من با همکارام مثلا معرفی میکنم، همکارام به من ایراد میگن، خورده میگن که مثلا خانومت مثلا یه خنده هم بلد نیست. مثلا ببینید، حالا کاری بحث دیگه‌اش اصلا ندارم، الان نمیخوام یه سری مسائل رو اینجا بخوام باز کنم، ولی اینکه یه مردی مثلا به این راحتی این رو به عنوان نقص همسرش در نظر میگیره که حاضر نیست به مرد نامحرم لبخند بزنه، اینو به عنوان نقص معرفی میکنه در نظر میگیره، در حالی که خب بالاخره اون حیای زنانگی رو
بله
ما در روابط این غیرت دینی خودمون باید لحاظ بکنیم.
بله، غیرت مردانه که حاجا شما اشاره میفرمایید، گاهی ادعی فکر میکنن که خب این برخواسته از یک در واقع حکم معرفتی دینی هست و ایده هم از دینداران تلاش میکنن که این صفت رو هم به دین متصل بکنن و هم یه فهم افراطی مثلا از این دارن، در حالی که شما وقتی از منظر جامعه شناختی مطالعه میکنید تو همه جوامع این صیانت از حریم در واقع خانواده وجود داره. حالا یه کسی غیرت خانوادگی داره لزوماً ممکنه مسلمان هم نباشه، حتی پیرو یک دین هم نباشه، اما به لحاظ فطری انسانی این غیرت وجود داره. بالاخره برای اینکه جامعه به یک جامعه با ثبات برسه، حتما بایسته که یک نظامی تو این جامعه برقرار باشه که یکی از مهمترین اونها که تجربه بشری و تجربه دینی معرف است و صیانت از این خانواده میشه غیرت. مثلا اعضای خانواده خب تو این مدار خانواده توجه های رو به هم دارن، اجازه نمیدن که آسیب ببینه و یکی از در واقع ابزارهای این سیاست میشه، ابزارهای این صیانت میشه همون بحث غیرت. انشالله تو برنامه های بعد بیشتر راجع به این مسائل گفتگو خواهیم کرد. تا جاقا وقت ما به پایان رسید متاسفانه و ما تونستیم به طور اجمال از این کتاب مطالبی رو تقدیم شنونده های عزیز بکنیم. خیلی سپاسگزار هستم از جناب عالی و همه شنونده هایی که ما رو تا این لحظه همراهی کردن و همکارانی که فرصتی رو در اختیار ما قرار دادن. تا فرصتی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.
تمام پیامبران الهی به دنبال محقق کردن هدف واحدی بودند، همان هدفی که همه دسته‌ها و گروه‌ها و جمعیت‌های بشری را یک جا زیر پرچم پر افتخار مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف جمع می‌کند. خداوند متعال در قرآن کریم آیه 33 سوره مبارکه توبه می‌فرماید: او همان کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق ارسال کرد تا علارغم میل مشرکان آن را بر تمام ادیان حاکم گرداند. امام هفتم علیه السلام نیز ذیل این آیه شریفه فرمودند: هنگام قیام مهدی است که اسلام را بر تمامی ادیان حاکم می‌گرداند.
ای طلوع شب شکاف شیعیان، حضرت خورشید مولای زمان، روشنی بخش قلوب ما تویی، عاشقان را تاج کرم نام تویی، قبله عشق بازان روی توست، راه الفت با خدا از کوی توست، آفتابا بی تو ذره مانده ایم، ندبه هام در فراقت خوانده ایم، صد هزاران جمعه به یک می رسید، دیده ها در انتظارت شد سفید، عالمی لب تشنه ساقی توی، 11 خورشید را باقی توی.
یکی میان و میشکنه تلسم جمعه ها را، تلسم جمعه های ساکت و بی صدا را. روزامون رو سر میکنیم فقط به عشق جمعه، هفته رو پرپر میکنیم فقط به عشق جمعه. یبن الحسن کجا این جدایی، مردم از این جدایی. یبلال حسن کجایی، مردم از این جدایی، مردم از این جدایی.
حمد و سپاس بیکران به درگاه خداوند منان که توفیقی نصیبمون کرد تا در این برنامه با شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو باشیم. تا توفیقی دیگر شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا حافظ.
همراهان صاحب دل رادیو گفتگو، تا شما قبول باشه. خب در خصوص زمین لرزه بامداد امروز در استان آذربایجان شرقی گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر رهبانی، رئیس اورژانس تبریز. آقای دکتر سلام و درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت شما بخیر. من خدمت شما هستم.
سلامت باشید انشاءالله. به هر حال با توجه به این حادثه غیر متلقبهی که رخ داد و زلزله بامداد گذشته، خب همه دستگاه درگیر هستن بابت این قضیه، به ویژه حضرت عالی که رئیس اورژانس کلان شهر تبریز هستید، خواهش میکنم آمار و ارقامی که در خصوص کشته شدگان و مصدومین هست برای شنونده های رادیو گفتگو بفرمایید.
خواهش
میکنم آخرین آمار رو بفرمایید.
زلزله‌ای که حالا صبح امروز اتفاق افتاد حدود 59 تمام ریشته روزهای برنکش و برزگان چند روز سر دیگر هم درگیر کرده بود اطراف ترکمنچای، که الان من روزهای برنکش اصلا خودم حدود 530 نفر ما محصوم داشته در کل استان، که سه شهرستان سراب و میانه و هشترود درگیر بودن. از این تعداد 31 نفر بستری 32 نفر بستری بودن که طبق آخرین آمار که داشتیم هم بر مرخص شده. الان 28 بیمار ما بستری داریم، 5 نفر هم فوتی داشتیم که 5 نفر فوتی ما متاسفانه مربوط به روستای ورنکش بود.
شما الان ورنکش حضور دارید؟
بله من الان
به شما خدا قوت میگیم. الان وضعیت امداد رسانی و کمک رسانی توجه به سردی هوای امشب چطوره؟
الان ما چیزی که هست امداد رسان دیگه مصدومی نداریم در اون حدود، فقط امداد رسان از نظر اسکان اضطراری تهیه غذا در انجام میشه. و تمام ارگان ها هستن، هم ارگان های نظامی هم ارگان های امدادی دارن کارهاشون انجام میدن.
بله الحمدلله سپاه وارد عمل شده، ارتش وارد عمل شده.
بله.
نیروهای مردمی چطور؟ توضیح بدیم بی زحمت.
نیروهای مردمی هم در حالات مطالب داوطلب، نیروهای داوطلب به عنوان نیروهای هلال احمر داوطلب هستن که کمک میکنن و اگه بخوان در مورد کمک های نقدی و غیر نقدی میتونن هماهنگ هلال احمر این کارو انجام.
یک شماره حسابی هست که آقای هنرور هم در گفتگوی نیم ساعتی گذشته ما ایشون فرمودن، مدیر کل محترم بحران استان، اون شماره حساب رو مجدداً بفرمایید اگر حضور ذهن دارید.
حضور ذهن ندارم، نه شرمندگان حضور ذهن ندارم، بکنم همون شماره هست که همون آقای هنربر گفتن که مربوط به هلال احمر.
در مورد شما فرمودین که الان مصدومی ندارید، ولی در مورد در واقع آمادگی خودتون برای در واقع این امداد رسانی بیشتر توضیح بدین. بفرمایید.
من آماده هستم دو دقیقه.
تدابیرتون چی هست؟ در ساعت آتی
صحنه هستن، کل پایگاهمون آماده باشه، اتوبوس آمبولانسمون در شهرستان پرکمانچای مستقر.
بله.
بعد تمام پایگاه هم که فعاله، بیمارستان هم آماده باشند. اگه خزاینه که یک طرف لازم اتفاق افتاد یه مشکلی شد، باز هم کار رسانی رو انجام بدیم.
بله. شما هستالی به عنوان رئیس محترم اوژانس تبریز توصیهاتون هم در این ساعت بفرمید.
الان ما برای مسئولینی که در این بستری هم بیمارستان به خاطر همون استرس و هیجان زلزله و اینکه خواستن سریع از خونه خارج بشن معمولا برخورد کردن یا از پله ها افتادن. بله. دو تا آسیب دیدگی شدن، شکستگی دارن که بستری و اتاق عمل رفتن که حفظ خونسردی رفتن به جای امن در خونه بهتر از این که فرار کنن بلافاصله بخواهن از پله ها بیان پایین. بله. این کار خطرناک، همین کار اتفاق میفته که آسیب دیدگی ایجاد شد. یه کار خیلی مهمی دیگه که باید چک کنن هموطنان عزیز اینه که معمولا در زلزله با تکان هایی که ایجاد میشه این لوله بخاری ها معمولا از جاشون کنده میشه.
بله.
احتمال خصوص در فصول سرد احتمال گاز گرفتگی وجود داره با مونوکسید کربن که حتما هموطنان عزیز باید لوله ها رو چک کنن که انشالله مشکلی ایجاد نشه براش.
بله. آقای دکتر از عنایت شما متشکریم، از زحمات شما، اقدامات شما و نیروهای شما، پرسنل شما، برای شما آرزوی توفیق میکنیم. عصر جمعه هست، از مردم هم میخواییم که در عصر جمعه که تعلق داره به حضرت ولی عصر عجل الله و تعالی فرجه و شریف دعا بکنن که انشاءالله همچین حوادثی به این شکل نداشته باشیم. البته خب زلزله و سیل حوادث غیر مترقبه هستن، ولی حتی الامکان این که تدابیر لازم اندیشیده بشه. آی دکتر الان هوا بسیار سرده اون منطقه، به هر حال
بله
هوا سرد پاییزی هست.
بله
کمتر از زمستان.
ما که اینجا بودیم آب چوب ها یخ زده بود.
بله. این وضعیت شما خودتون بازدید میکنید، ملاحظه میفرمایید دیگه.
بله.
خیلی متشکر و ممنونیم. انشاءالله در فواصل بعدی باز هم با شما گفتگو خواهیم کرد.
خدا نگهدار شما.
فرمایش ندارید یا علی، التماس دعا. خداحافظ شما.
خدا نگهدار شما.
فقط کلمه بود. خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مراوعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان ارجمند رادیو گفتگو، در این لحظه برنامه پیدا و پنهان رو بشنوید به مدت 54 دقیقه.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد.
اون پنهان
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان و محترم رادیو گفتگو، من رضا مختاری اصفهانی از برنامه پیدا و پنهان در خدمت شما عزیزان هستم تا برنامه دیگر رو بر موضوع تاریخ معاصر ایران پی بگیریم.
ماهیت دینی انقلاب اسلامی ایران موجب تغییر نگاه غرب به ایران در مقایسه با پیش از انقلاب شد. همین امر موجب شد تا رسانه‌های غربی به تبعیت از سیاست‌های حاکم بر آنها روی کرده متفاوتی به ایران در مقایسه با گذشته اتخاذ نمایند. در نمونه رسانه‌ها به اقناع مخاطب و القای نظر و افکار خاص به او پرداختند و چهره ایران و اسلام را در کنار هم مخدوش کردند. در این مسیر اسلام حراسی روندی است که غرب را در تامین اهدافش یاری می‌دهد. همچنین در این راستا بازنمایی اسلام به طور کامل و انقلاب اسلامی ایران به طور خاص در قالب هویتی افراطی آشفته و خطرناک صورت گرفته است. در سالهای اخیر تحریف تاریخ انقلاب اسلامی وارد فازهای جدی و جدیدی شده است. یعنی هرچه که جلوتر آمده ایم، تحریف تاریخ از وجوه سیاسی بیشتر متمایل به وجوه اجتماعی و فرهنگی شده است. برخلاف دهه‌های اول انقلاب، آنچه که امروز در صدر توجه رسانه‌های غربی و معاند نظام قرار گرفته است، تحریف و بازتحریف تاریخ نگاری فرهنگی و اجتماعی ایران و انقلاب اسلامی است. از ویژگی‌های کلی این استراتژی جنگی رسانه‌ای میتوان به مواردی همچون چهره‌سازی از نیروهای معاند انقلاب اشاره کرد. یکی از آخرین شگفت‌های پیشرفته این رسانه‌ها تاریخ نگاری فرهنگی و اجتماعی پیش از انقلاب با حذف کامل تمامی المان‌های دینی، سیاسی و انقلابی است. در این رویکرد صورت پنهان و آشکار جامعه ایرانی قبل از پیروزی انقلاب، جامعه‌ای شاد، آرمانی، پر از رفاه و آرامش، پر از آزادی‌های فردی و اجتماعی، رو به پیشرفت و ترقی، مخصوصاً پر از سرگرمی برای جوانان به تصویر کشیده می شود که در آن خبری از حلبی آبادها و روستاهای روبه ویرانی و اعتیاد فراگیر جوانان و غیره نیست. در سالهای اخیر رسانه‌های فارسی زبان معاند تلاش کردند با ساخت مستندهایی از انقلاب اسلامی و ایران قبل از پیروزی انقلاب و تحریف اهداف مردم از انقلاب اسلامی و نفرت آنها از رژیم پهلوی به تطهیر آنها بپردازند.
این هفته در خدمت جناب آقای عباس سلیمی نمین، پژوهشگر و نویسنده و رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران هستیم. در این برنامه ما در خدمت آقای سلیمی نمین در دفتر کاریشون هستیم و ایشون افتخار دادن ما رو در واقع در دفتر کارشون پذیرفتن با حجم از کار مطالعاتی و تحقیقاتی که داشتن. ما رو با شماره پیامک 301035 از نقطه نظرات و پیشنهادها و انتقاداتون آگاه کنید. ابتدا از آقای سلیمی نمین درخواست میکنم که یک سلام علیکم و گفتگو ابتدایی رو با شنوندگان محترم داشته باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدوارم دقایقی که خدمت شما هستم بتواند برای مخاطبین این رسانه مفید واقع بشه
انشالله. آیه سلیمی نمین، همونطور که میدونید هر انقلابی در واقع تاریخ نگاری خاص خودش رو داره. انقلاب کبیر فرانسه در واقع یک تحولی ایجاد میکنه در تاریخ نگاری این انقلاب و تاریخ نگاری اصلا غرب. انقلاب آمریکا برای خودش تاریخ نگاری خاص داره و میشه گفت که به نوعی تاریخ نگاری انقلاب مارکسیستی 1917 روسیه که منتج میشه به در واقع تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، اصلا یک تاریخ نگاری برجسته و خاص که نظریه پردازی داره و به نوعی میشه گفت که منشأ اثر میشه در تاریخ نگاری های کشورهای حتی دیگه که ما اون رو تحت عنوان یک گرایش و یک جریان تحت عنوان تاریخ نگاری چپ میشناسیم. آیا میتوانیم در مورد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی هم ما اصلا عنوان، حالا من بیشتر تاریخ نگاری کسانی که در داخل ایران به عنوان کسانی که میخوان تبیین کنن انقلاب اسلامی رو، آیا ما میتوانیم، حالا از اینکه خب تاریخ نگاری انقلاب اسلامی خب وجود داره، اما این تاریخ نگاری به مرحله از بلوغ و رشد رسیده، حد در مرحله ثمردهی هست که در واقع جریان ساز هم هست؟
این سوال بسیار مهمی است. باید گفت که گرچه خود انقلاب اسلامی به بلوغ رسیده، اما هرگز تاریخ نگاری مرتبط با او چنین محلی نکرده. شاید در مراحل